چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت‌های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر می‌رسد، اما هیچ کدام از آنها را نمی‌توان به معنای تامش دموکرات نامید. بناً او رو به تاریخ باستان می‌آورد.
من وقتی که پرزیدنت میگم، پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر می‌آید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رساند و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بست های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون های دموکراتی است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست‌ها میباشند، ولی در اون کشور نیز علکای چهارمین سردار دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کنیم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت‌ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاویل همچون پرزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نیلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرودی آفریده است در حق نیلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. وی کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دور ریاست جمهوری به طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد. و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغاز نو نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
Yeah. کارشناسی تاجر عبدالله رهنما میگوید مندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پرزیدنتی طلب کند، ولی وقت بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. به نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر مندلا این گونه نمی کرد، آرمان های بنیاد یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گزارش را به سمت خودکامگی تحریک می داد. مندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گزارش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملا نه در سخن یک پرزیدنت مردم سالار باید چی رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگامی به عمل براوردن صلاحیتش رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پرزیدنتی که مثلا غم کشورش می خورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات را براه می ماند و مثلا مجرای زندگی مردم را به می سازد، باید پرزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پرزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ می پرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است. ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد، و این البته روی خاطر آن که بحر قوم هم قومانش اولادش یا یک محلی محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکم اسیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پرزیدنت واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدینه نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالبی بود برای یک رهبر مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره ای را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبر دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنت واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه با شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
تو کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوابی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما دارایی طلبگار. همه چی را سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگاور و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کی هایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند افخه، یک گنده پیان میشوند، هم و مومتینه خلاش خیلی مگرد، خیلی تم زندگی داری، خیلی سمشانه که خلاش را بمکنند.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است، شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
من بیزار شدم، من کاری بار زندگی چی؟
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان در دارم، ای خونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم کس یادمم نمیتونم. پیان درم روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گرفتم. فرزندوی ترا نه. یک یک همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس در ما چی کدوم کار میکنم به من آید مثل بیره آید دختره غیره و مثل زد اینان تری کار را مخصول شدم. همین پسیده نشتم 20-30 سومه گرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200-100 سوم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده نشتم روز ما میگذرانم. خیلی چی کنیم؟ بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
دقیقی کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجان اسپان است در خنکی تنکی چیزای راز نداری. مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمی شود سرمون. بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن. بعضی هاشون هسته که خیلی میگم ما هم اپا خوهر داریم، خیلی میگم این هستیم تبوگی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یک گنده پیون میشنن غم و مومتیان یک خلاش خیلی میگم خیلی تم زندگی داری خیلی سومیشم ایتیه کارشا بود میکنم پنجا سوم هشتاد سوم هفتاد سوم.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که تو بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکر. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکان جا کار دن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقدیر نصیب دابده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
یگان گم نمیگن خیلی برای بای خدم میگیرم که مقصد فصل فصل نقفیده باشیم خون میسپاریم انالیس میسپاریم برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم خطونام خشیرو نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسپاریم برای کسان نشیدنی خدم آفا هر مو هر هفته رید میزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همین کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین وای گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم نو یک
دقیق نیست که حالا چیت داده زنان و دختران مثل تخمینه با تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از عمره زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروهی دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشته‌ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته‌ماه که راضی شد با ما در این باره صحبت کند اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار می کند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند؟
از نوچوری، از نوعیلوجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو میستن و روح آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشته‌ماه گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول میشوند؟
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپرودکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که در محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتمو اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گناه فشارها تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدیم. اویلا ندارند، شوهر ندارند، برادران نگاه نمیکنند، جامعه عموما گجای اجاره میشینند اونها رو میرونند. بیشتری مورد ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حفظ حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخو شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدین، به آنها کار فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعثی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا باعثی آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خیلی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقوی زبان یک میکنم یا دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی مواردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری موارد میگویند که здорова сім'я, здорова нація. در اروپا بیشتری موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرند. هر گونه آین ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فرماندهی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری آنها را سنف 11 کار کردیم که سینف 11 را ختم بکنند. یک تو سینف 11 یک کسب بگیرند. دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایشی روی موی دیگر و دیگر. تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تن فروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تن فروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم. با همین مفتروری و زیوهی شده که مش بدم رفتم یک یک بوره چورسطا چجا خوردم خیلی پنجه تشمور بعد اومدم همین جوری دختره بایتوری اکیم این طرفی تکستیل اومدم یک دختره بردم نشان دو گوانا فلان خیلی میکنی چجا را نگو میکنی خیلی همین سیستش خوردم شد بعد خون کنم و بعد خون کردم جو نمیدونم کی مرد میفروشه که چوجه همش هم میشنسی میدونم هر همه درون مرگا رو برومده نمیتونم همه تو مرگا هست بخ خانه رو میان میخورم ساعت دویز زندگیم وفتی ساعت با ایلوبا میکنم بچه هم بردون چی بروی میکنم یکون دیر از دنیاشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخورم بکشنو میرم
اجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردنی آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
رادیوی